سلام به همگی، من فرید هستم، یک کم درآمد. به جلسه کم درآمدان گمنام خوش آمدید. لطفا در طول جلسه سکوت را رعایت فرمایید. با خواندن دعای آرامش جلسه را شروع میکنیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، سلامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینش و خردی که تفاوت این دو را بدانم. کم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردانی است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت می‌کنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی فقط برای امروز است. در UAE هیچ حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق کمک‌های داوطلبان متکی به خودمان هستیم. UA با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا هیچ مؤسسه‌ای مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدلی درگیر نمی‌شود و هیچ جنبش و مسلکی را تایید یا رد نمی‌کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. برنامه ما بر این باور است که تغییر و بهبودی از کم درآمدی از طریق کارکرد 12 قدم و تعهد به 12 سنت امکان پذیر است که ابتدا توسط الکلی های گمنام ابداع شد. فرمت این جلسه کارکرد مطالعه قدم گروهی که در قدم 12 هستیم تا ساعت 7 به مطالعه کتاب بزرگ و بیان تجربیات بنده به دوستان سپری میشه. پس از در ساعت 7 سنت هفتم توسط خزانه‌دارمون اعلام میشه. سپس جلسه تا ساعت 7:40 با همون سبک اولیه ادامه پیدا میکنه و در اون زمان به خدمتگزاران برای گزارشاتون سپرده میشه و 15 دقیقه آخر جلسه برای خوش آمدگویی به تازه واردین هست که در خدمت دوستان هستیم. برای تسهیل مشارکت ما به یک وقت نگهدار نیاز داریم. زمان مشارکت 3 دقیقه است که سر 2 دقیقه یک اعلام توسط وقت نگهدار داریم، سر 3 دقیقه یک اعلام دیگر. لطف یک نفر از دوستان اگر به عنوان وقت نگهدار کانگیزه باشن متشکرم. لطفا از وقت نگهدار تشکر کنید و از این طریق از او قدردانی کنید و سر 3 دقیقه مشارکت خود را به اتمام رسانید. خوش آمدگویی به تازه واردین. ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد میگوییم و از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردید لطفا خود را با نام کوچک معرفی کنید. حالا اسمتون رو دوستمون میتونن در صفحه چت بنویسن تا باشون آشنا بشین. پیشنهاد می شود که حداقل 6 جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید شباهت های خود را با افراد مشارکت کننده بیابید. بتوانید با مفاهیم یوری آشنا شوید و با مطالعه نشریات، دیدن وبسایت و تماس با اعضا چیزهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. چه کسی تمایل دارد پس از پایان جلسه به عنوان خوش آمدگو که خب خودم به عنوان خوش آمدگو هستم در خدمت دوستان. خب اجازه بدیم ما بگیم اینجا در صفحه چت. به به آقای محمد رضا وقت نگه دارن امروز. خب آقا یا خانم بهجت، من عذرخواهی میکنم چون بعضی از اسامی کار کرده دوگانه دارن در مناطق مختلف ایران. اگر تازه وارد هستیم خیلی بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم که مسیرتون سبز باشه و پر نور در این برنامه. صبوری بفرمایید تا پایان جلسه، علل خصوص اگر در 12 قدم. بسیار خوش آمدید سرکار خانم بانو بشکر. و عرضم به حضورتون که اگر 12 قدمی هستید که خب امروز مبحث ما در این جلسه 12 قدم 12 هست، اما جلسه کلیولند هر روز هم جلسات دیگری برگزار میکنه در قدم ها، که روز چهارشنبه خانم رها قدم 1 هستن و میتونید اون اگر میخواید از ابتدا شنونده قدم ها باشید، جلسه روز چهارشنبه هست و جلسات روزهای دیگر هم قدم شما رو گرامی میداریم. خیلی خوب، ما هفته پیش تا صفحه ارزم به حضورتون که ۹۳ کتاب بزرگ رو خوندیم و من اولین باره که کتاب بزرگ رو در انجمن یو ای دارم سعی میکنم که یه قسمت هایی که بخونم، و چون کتاب بزرگ خیلی مطالب مرتبطه با پیام دادن به یه الکلی داره، این داری هم بعضیش تغییر دادنش مشکل است، اما در کنارش وقتی مطالعه کردم مجددا بعد از چند وقت، دیدم که خب مسائلی هم هست که میتونه خیلی کمک کننده باشه. ادامه میدیم، پاراگراف دوم صفحه 93. در مواجهه با چنین شخصی بهتر است برای تشریح اصول روحانی از زبان روزمره استفاده کنید. لازم نیست تعصباتی که ممکن است در مورد بعضی از مفاهیم و اصطلاحات خداشناسی دارد برانگیخته شود و باعث سردرگمی بیشتر او شود. اعتقاد شما هر چه که باشد فرقی نمی کند و شما نباید این گونه مسائل را مطرح کنید. بعضی از ما خوشمون میاد که یه جوری حرف بزنیم بقیه نفهمن. یکی از ویژگی هایی که به نظر من باید یک فرد 12 قدمی داشته باشه اینه که مطالب را به گونه این مطرح بکنه که دیگران متوجه بشن، اون شخص تازه واردی که داره حرف ما رو میشنوه متوجه بشه که ما چی میگیم، و اساسا میتواند یک رویه باشد در برخورد ما با دیگران که سادگویی را جایگزین پیچیده سازی مسائل کنیم. جالبه بهتون بگم، ما یه مسئله خدماتی بود با دوستانشون صحبت میکردیم و من یکی از رفقا داشتم کمک میکردم حالا برای اینکه خدمتشون بهتر انجام بشه، یه چند تا گزاریتو تو دوستان برای من فرستاد و گفتم اینا خیلی پیچیده است، یکم سادش کنیم که همه بفهمند، و در پایان به یک گزارش خیلی ساده همه فهم رسیدیم. پس سادگویی میتونه یکی از ویژگی های مؤثر ما باشه. کاندیدای شما ممکن است به یک فرقه مذهبی تعلق داشته باشد و تربیت آموزه های او به مراتب بیش از شما باشد. در آن صورت متعجب میشود که چطور ممکن است شما چیزی به معلومات کنونی او بیافزایید. او درباره اینکه چرا عقیده راسخ او کاری از پیش نبرده ولی عقیده شما به خوبی مؤثر واقع شده است کنجکاو خواهد بود. شاید دو مثال این حقیقت است که ایمان به تنهایی کافی نیست. ایمان باید با از خودگذشتگی و اقدامات سازنده به دور از خودخواهی توأم شود تا ایمانی زنده شود. به این چقدر چیز جالبیه. میگه آدمان که مذهبی هستن قبلا میگن خب ما خدا رو قبول داشتیم، ایمان داشتیم. میگه ایمان بایستی با از خودگذشتگی یعنی ایثار و اقدامات سازنده، یعنی همون بحث اقدام و عملی که ما در یوه مطرح میکنیم، و به دور از خودخواهی تو هم شود. یعنی اقدامات سازنده ما بعد از خودخواهی هم دوره چه تا این ایمانه کار بکنه، به او بفهمانید که شما برای آموزش مذهب به آنجا نرفته اید و اقرار کنید که احتمالاً اطلاعات او در این مورد از شما بیشتر است، اما این واقعیت را به او خاطر نشان کنید که هر چقدر هم ایمان و دانش عمیقی داشته باشد ظاهراً نتوانسته است از آنها استفاده کند، و اگر توانسته بود، حالا اینجا میگه مشروب نمیخورد، ما میگیم از گرفتار رفتارهای کم درآمدی نمیشد. شاید داستان شما به او کمک کند تا بلکه متوجه شود در کجا بود که نتوانست احکام و دستوراتی را که آنقدر خوب میدانسته به کار گیرد. ما نماینده هیچ باور و فرقه خاصی نیستیم و فقط با اصول کلی که در بیشتر فرقه های مذهبی عمومیت دارد سرکار داریم. پس ما اینجا نیستیم که عقاید روحانی خودمون رو تبلیغ کنیم. این مطلبیه که همیشه خدمت دوستان. من یه سال یه تجربه ای دارم، بعد نیستیم تا خالی از لطف نیستیم تجربه‌ام رو براتون بگم. تا حوالی سالای فکر میکنم مثلا 90 بود، 90، آره، من یه تحقیقی رو شروع کردم، علاقه من بودم خودم و اومدم مشترکات 12 قدمی که کار میکردم رو با مذهب پیدا کنم. حالا با این مشترکات با چیزی که خیلی داره، با مسیحیت زیاد داره، من میخواستم مثلا با قرآن این کار رو انجام بدم و اتفاقا این کارم انجام دادم. حالا چون به هر جهت در دوران جوانی و نوجوانی فرصتی فراهم بود که بیشتر نوجوانی، البته در دهه‌های 60 و 70 فرصتی فراهم بود که من حالا به خدمت افرادی باشم که قرآن پژوه بودن، این کارم برام کار پیچیده‌ای نبود چون مطالعات مذهبی هم زیاد داشتم، من این کار رو انجام میدم. بعد شروع کردم به کارگیری احادیث، روایات و آیاتی که مثلا شبیه بود به 12 قدم. حالا نه تو جلسات ها، تو جلساتی که مراعات میکردم، توی جلسات قدم خودمون مثلا، حالا اونجا مثلا 5 نفر آقا، 4 نفر، 5 نفر آقا، 6 نفر آقا، نهایتا جلسات قدم ما اینجوری. یه جوانی سر کلاس من بود که مهندسی برق میخوند و بسیار بد امروزی بود و هی بدتر میکرد که من حالم بد میشه شما از مذهب صحبت میکنه، خانواده مذهبی داشت خودش اینا، حالم بد میشه چرا آخه شما بعد از مذهب صحبت کنین، و منم هی اصرار که نه حالا تو متوجه نمیشی که من چی میگم و اینا کمک میکنه و فلان اینا. دو تا اتفاق خیلی جالب افتاد. این که من هوشیار شدم بعد از مدتی و متوجه شدم لازم نیست این کار رو انجام بدم برای معرفی برنامه، و دیگر این کار رو نکردم، علیرغم که اون اطلاعات قبلی وجود داره و شاید حتی برجسته تر هم شده، به این نتیجه رسیدم که من اینجا نیستم که مذهبی رو توضیح بدم. برای این کار آدم های متخصص خودش وجود داشتن دارن و هر کس علاقه من بشه میره از نظر متخصصین این امر استفاده میکنه. افرادی هستن که سالها در مدرسه های علمیه و در جاهای مختلفی که مرتبط میشه با این داستان درس میخونن و عالم میشن و میتونن این چیزا رو توضیح بدن. خیلی ارتباطی به من 12 قدمی نداره که منم منبر بخوام برم. این اتفاق جالب اول بود. اتفاق جالب دوم که برنامه به چه معجزاتی داره این بود که اون دوستمون در یک مسیر روحانی چند سال بعد من دیدمش و گفت من دارم یک کلاسی شرکت میکنم که قرآن پژوهیه، و این خیلی 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 چیز جالبی بود. این بود که منی که اون لحظه فکر میکردم که رسالت من این هست این آشتی رو به وجود بیارم، حالا جالبه همش هم از یک ایده خیر سرچشمه میره. بچه‌ای که با من قدم کار کردن میدونن من در تمام تلاشم تو قدم دوم اینه که یک مصالحه‌ای با مقوله مذهب صورت بگیره، صلح رو عرض میکنم، به خاطر اینکه اگر ما صلح نکنیم با این موضوع مسیر ما در 12 قدم خیلی سخت میشه. این ایدهش همون بود، نیتش همون بود که این مصالحه انجام بشه، اما حتی با یک نیت درست هم ممکنه یک کاری نتیجه درستی نداشته باشه. البته خدا شکر خسارتی به کسی وارد نشد، تاش اونجا یکم حال بچه‌ها بد شد و بعدم ما اصراری کردیم به صورت علنی از همه که ببخشید ما یه جایی یکم منبر رفتیم. طریقه عملکرد این برنامه را برای او ترسیم کنید. صفحه 94 را از ابتدای سفر دارم میخونم. و توضیح دهید که چگونه شما را به این توضیح دهید که شما چگونه شما به این ارزیابی شخصی بیسید. یعنی تجربه شخصیتون رو بگید. و چطور گذشته خود را سر سامان دادید. و دلیل سعی خودتان را در کمک به او بیان کنید. دلیل کاری که انجام میدین رو بگید. بگیم که برای خودمون لازمه، لازم است متوجه شود که تلاش شما در انتقال این پیام به اون نقش بسیار مهمی در بهبودی شخص شما دارد. در واقع احتمالاً او خیلی بیشتر به شما کمک میکند تا شما به او. من بچه ها غالباً وقتی تماس میگیرن محبت دارن، خیلی از دوستان قدرشناسی جزء ویژگی‌هاشونه در یو ای، و بعد مثلا به میگن زحمت کشیدین، میگم زحمت نیست، خدمته، کاریه که من بایستی انجام بدم، کاری که من باید انجام بدم. قدم دو مصالحه با خداست، اما اینه که بسیاری از افرادی که ببینید، این حاصل تجربه من 20 ساله دارم قدم کار میکنم با بچه الان دیگه، چون 21 ساله تو برنامه هم، سال اول که خب خودم داشتم قدم کار میکردم، 12 قدم میشدم در تمام 20 سال گذشته. بعدش دیگه من تمام سالها رو یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، جلسه قدم داشتم و این کار رو انجام دادم. و به دلیل اینکه ما در یک کشوری زندگی میکنیم که غالب خانواده ها مذهبی هستن، شما نمیتونید مسئله خدا رو از مسئله مذهب در ذهن افراد جدا بکنید. و تجربه کار کردن زیاد قدم چهار این بود که رنجش هایی که دوستان ما از مذهب داشتن خیلی زیاد بود، و من به این نتیجه شخصی رسیدم که این آشتی بایستی صورت بگیره. این معنی مذهبی شدن نیست، به معنی اینه که ما با کلیه مقوله هایی که مسئله خدا را مطرح می کنند به یک آشتی برسیم، نه اینکه الزاماً مذهبی بشویم. خیلی از افراد ممکنه تصمیمشون بر مذهبی شدن نباشه و خودشون مربوط شد، اما مسئله اینه که با موضوعاتی که مقوله خداوند در آن مطرح می شود، من جمله مذاهب رسمی، چون کتاب بزرگ الکلی صراحتا میگه دیگه، میگه ما راجع مسائل روانشناسی، اخلاقی، پزشکی و مذهبی صحبت میکنیم اینجا در این کتاب. این موضوعی که همین کتابی که در واقع دارم کار میکنم با دوستان، کتاب بزرگ. در واقع احتمالاً او خیلی بیشتر به شما کمک میکند تا شما به او. این مسئله را برای او روشن کنید که هیچ گونه تعهدی نسبت به شما ندارد و شما فقط امیدوارید زمانی که از گرفتاری هایش خلاص شد سعی کند به دیگران کمک کند. من همیشه اینو به بچه هم گفتم، من هیچ منتی سر هیچ شخصی ندارم، فقط یه آرزو دارم، اونم انتظار ندارم و نمیتونم بگم من انتظار دارم رهبرم خدمت کنم. من آرزو میکنم آدمایی که باشون کار میکنم اونا هم خدمتگزار بشن. خاطر نشان کنید که چقدر مهم است رفاه دیگران را به رفاه خود ترجیح دهد. کاملا روشن کنید که زیر هیچ گونه فشاری نیست. اگر مایل نیست اجباری به دیدار مجدد شما ندارد. اگر او خواست که به این ارتباط پایان دهد، شما نمیبایست آزرده خاطر شوید. در واقع او بیشتر به شما کمک کرده تا شما به او. اگر صحبت‌های شما معقول، آرام و مملو از درک انسانی باشد، احتمالاً دوست جدیدی برای خود پیدا کرده. ببین چقدر کد میده وقتی داری به یه نفر پیام میدی. من نمیدونم این سرویس چکشی و راهنمای چکشی از کجا در اومده. اینا یه چیزایی که بعداً ما خودمون اختراع کردیم. میگه اگر صحبت‌های شما معقول، آرام و مملو از درک انسانی باشد، احتمالاً دوست جدیدی برای خود پیدا کرده اید. ممکن است گفتار شما در مورد مسئله بیماری باعث ناراحتی خاطر او شده باشد. این بسیار خوب است. هرچه بیشتر در این مورد این احساس ناامیدی هرچه بیشتر در این مورد احساس ناامیدی کند بهتر است، و شانس پیروزی از پیروی از پیشنهادات شما بالاتر می رود. خیلی مسئله اینی تون که داره پیام می گیره، عرضم به حضورتون که خیلی مهم نیست که ناامید بشه. اصلا ما یه ویژگی داریم در قدمه یک، پایان قدمه یک که میرسیم به بچه وقتی خیلی سوالات راجع به عجز و از کف رفتن اختیارات زندگی ایناست، من یه سوالی همچه میگم خب بچه ناامید شدین؟ بعد مثلا غالبا همه میگن آره. میگم خب ما به هدفمون رسیدیم. اتفاقا در اون از زمانی که ما پیام میدیم خیلی بد نیست که اون آدم از وضعیت زندگی ادامه زندگی فعلیش ناامید بشه تا بتونه به یک راه جدیدی در حقیقت ایمان بیاره و امیدوار بشه. بنابراین این رو متوجه بشه، هدفمون ناامید کردنش نیست، ولی ممکنه نتیجه صحبت‌های ما ناامیدی او از ارزم به حضور شما که روش زندگی خودت باشه. صفحه 94 پاراگراف دوم رو میخونم. ممکن است کاندیدای شما دلایلی بیاورد و بگوید که نیازی به دنبال کردن تمام برنامه ندارد. احتمال دارد فکر یک خانه تکانی جدی که خود نیازمند گفتگو با افراد دیگر میباشد باعث طغیان او شود. شما نباید چنین عقایدی را رد کنید. به او بگویید که شما هم زمانی چنین احساسی داشته اید، اما شک دارید که اگر این قدم را برنداشته بودید اینقدر پیشرفت میکردید. در ملاقات اول از انجمن برایش صحبت کنید. اگر علاقه نشان داد کتاب خود را به او قرض دهید. حالا من یک کاری میکردم توی ایه که بودم، کتاب بزرگ قطع جیبی توی صندوق هم ماشین ممسی 10 تایی بود میخریدم، طول 1000 تومان بود اون موقع و این یه بخشی از این خیلی بود که من همیشه انجام میدادم اونجا. با هر کی پیش میمد صحبت میکردم و به نظرم میمد این آدم کاندیدای مناسبه برای آمدن به برنامه، یه دونه کتاب به هدیه میدادم. و این فکر کنم مثلا در طول سالهایی که این کار انجام دادم بودم مثلا 10-12 نفر آدم اومدن تو برنامه از این آدم، مثلا من 50 بار این کار انجام دادم ولی اینا مثلا یک کار رو میتون اومدن، ولی یک نفرش هم مهمه. یعنی وقتی ما در مسئله پرسانی به یک عضو که نیاز به کمک داره داریم کار میکنیم، یک نفر هم مهمه. این مسئله جانهای انسان هاست که اهمیت داره. یه نکته بسیار خوبه دیگه اینجا هست که داره یکی از ویژگی هایی که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم در پیام رسانی همدلی است، گوش دادن به افراد، همدلی کردن باشون. نیازی نیست که در مخالفت دائمی باشیم. اینو به خودم میگم، یادآوری میکنم که در شنیدن بچه هام کسایی که بهم تماس میگیرن این همدلی رو داشته باشم. بعضی وقتا ناهوشیار میشم و این همدلی رو از دست میدم. اگر دوست شما نمیخواهد بیش از این راجع به خود صحبت کند، زمان بیشتری آنجا نمانید و به او فرصت دهید تا در این مورد فکر کند. اگر ماندید بگذارید که او موضوع صحبت را به هر طرف که خودش میخواهد بکشد. خیلی هوشمندانه است این کتاب. کمک کردن به آدم ها به زور امکان پذیر نیست. اگه یه جایی حس کردید یک شخصی تمایل به ادامه بحث در اون زمینه، اگر برای عرض کنم رفتید برای کمک، چون حالا شما یه وقت هست میریم مذاکره کنید در مسائل شغلی، من اینا رو نمیگم، جایی دارید خدمت به شخصی میکنید و میبینید او به موضوع علاقه نداره و داره موضوع رو عوض میکنه، اگر فرصت دارید اجازه بدید که او موضوع رو پیش ببره. گاه یک فرد جدید مشتاق است که بدون مقدمه کار را شروع کند. ممکن است شما هم وسوسه شوید که اجازه چنین کاری را به او بدهید، اما در بعضی موارد این کار اشتباه است، زیرا اگر در آینده اشکالی برای او پیش آید ممکن است بگوید که شما باعث عجله او شده اید. شما بیشتر موفقیت با این جمله که من اول کار به همه بچه ها میگم، میگه چی کار کنم، خیلی هیجان زده میاد، میگه کوهی از مشکلات سر جلسه حالا قدم حضوری ما، سر جلسات دیگر، میگم من چی کار کنم، میگم هیچ کار نمیخوام، فقط ثبت زمان کن. چیزی که کتابچه درباره یو ای میگه، میگه شروع برنامه با شرکت در جلسات و ثبت زمان امکان پذیره. فقط ثبت زمان کن و بیا جلسه، کار خاصی نمیخواد انجام بدی، عجله ای نمیخواد بکنی. در 90% اوقات افرادی که خیلی با من پرشور کار میکنن یه دوستانی هستن که مثلا نمیدونم کجان، غالبا اون آدم ها اون اشتیاق بیش از اندازه، یه انرژی پتانسیل فوق العاده ای داره و واقعیت اینه که ما نتایج شگفت انگیز ماندگار را پس از مدتی حضور در برنامه و اقدام و عمل مداوم به دست میاریم. بله ممکنه نتایج مقطعی کوتاه مدتی در زندگی افراد در روزهای اولیه حضورشون در برنامه رخ بدهد و این اونها رو امیدوار کنه، اما نتایج مؤثری که باعث تغییرات شگرف و بزرگ در زندگی ما خواهد شد، اینها در اثر تداوم و بودن مدت زمان کافی. حالا مدت زمان کافی برای افراد مختلف تفاوت میکنه. یه وقت برای من فرید با سطح آشفتگی هم و زندگی درب داغونی که دارم مثلا ممکنه 4 سال 5 سال طول بکشه، برای یه نفر دیگه مثلا ممکنه تو همون سال اول مقدر بشود. اما اینو فراموش نکنید که تقریبا غیر ممکنه که در مدت زمان کوتاهی تمام مسائل ما مرتفع بشه. شما بیشترین موفقیت با کم درآمدان را زمانی کسب خواهید کرد که هیچ شور و اشتیاقی برای مبارزه با اصلاحگری، مبارزه یا اصلاحگری از خود نشان ندهید. هرگز از بالای تپه های اخلاقیات و معنویات با لحن تحقیرآمیزی با آنها صحبت نکنید. شما فقط به سادگی جعبه ابزار روحانی را برای بررسی جلوی اون پهن کنید و طریقه کاربرد آن را در زندگی خود به اون نشان دهید. دوستی و مودت را پیشکش کنید و بگویید در صورتی که تمایل به خوب شدن داشته باشید از هیچ کمکی در حقش فروگذاری نخواهید کرد. الان میفهمم چه تصمیم خوبی گرفتم این کتاب رو خوندم. اولین باری که در 12 قدم یو ای قدم 12 همه کتاب بزرگ رو میخونم. معمولا 12 رو میخونم. چقدر چیزای خوبی رو گفته اینجا. هرگز از بالای تپه های اخلاقیات و معنویات به لحن تحقیرآمیزی با آنها صحبت نکن. بدترین چیزی که یک آدم 12 قدمی میتونه درگیرش بشه و اسیرش بشه اینه که از بالا به پایین با آدم های دیگر صحبت بکنه. به صورت بسیار رقتانگیزی نتیجه معکوس خواهد داشت که ما بایدها و نبایدهای بسیار زیادی رو بر افراد دیگه معین کنیم. بهترین کار اینه که خودمون این مسئله رو عرضه کنیم و بگیم چطور برای ما کار کرده. بعد میدونی چرا این کار رو نمی کنیم؟ تو چیز میگه دیگه، تو دوازده اشاره میکنه. حالا با هم میخونیم. دو قدمه ایم، قدم یک و قدم دوازده رو کار کردیم فقط. اومدیم تو برنامه تا یه حدودی بیماری متوقف شده، داریم برای بقیه سخن پراکنی و سخن رایی میکنیم. چرا نمیتونیم از زندگی خودمون یه جایی صحبت کنیم؟ کاری نکردیم. ولی میگه روش درستش اینه که بگی برنامه این ویژگی ها رو داره، این ابزار رو داره و اونجوری که خودت ازش استفاده کردی رو شروع کنیم به صحبت کردن. خب بشنویم چند تا مشارکت از دوستانمون. صف مشارکت خالی. 100 نفر آدم تو یکیش که خودم هم 100 نفر آدم تو جلسه. بزنید این علامت سوال رو. باریکلا. این دوستمون تازه وارد. آها نه اون وجیه بودن. ببخشید اون رو بهتر بفرمید. خانم وجیه
سلام دوستان، صبحتون بخیر. آره شکرت. بابت امروز میگه که این قسمت از کتاب هرگز از بالای تپه های اخلاقیات و معنویات به لحن تحقیرآمیزی با کم درآمدها صحبت نکنید. دقیقا مشتریایی که میومدن مغازه، مثلا الان یه تایمی میگذره، یه جورایی پول نه این که بی ارزش باشه، ولی خود دیگه انقدر بزرگ نیست برای من. مشتری ها می اومدن می گفتن که چرا اینقدر این چیز گرونه. من همش می گفتم که من چقدره. همش مثلا نمی دونم 30,000 تومان، همش 40,000 تومان. بعد با یه حال بعدی از مغازه می رفتم بیرون. این لحن و داداشم وقتی داشتم با مشتری صحبت می کردم بهم گفتش که یه جوری میگی انگار که خیلی بی ارزش پول. بعد گفتم خب مگه اینجوری نیست؟ گفت خب نباید اینجوری بیان بشه. بعد نگاه کردم سری بعد که مشتری اومد مغازه میگفتش که چقدر این مثلا جنس گرونه، من میگفتم که آره درک میکنم، واقعا همه با هم یهویی رفتن بالا. باورتون نمیشه با چه حس خوبی کلی خرید میکرد. شاید برای نمیدونم یه جنس 30,000 تومان که قبلا 25,000 تومان خریده بود داشت اعتراض میکرد، و این همراهی کردن و درک کردنش که واقعا راست میگی، واقعا حق با توه، باعث میشد یک تومان خرید کنه از مغازه بره بیرون و واقعا هم حس بدی نداشت. اینی که من چجوری و با چه لحنی با مشتریام صحبت میکنم خیلی مهمه تو کاری که دارم انجام میدم، و باید به این دیده نگاه کنم که من دارم خدمت میکنم، خدمتی که دارم به همشهری های خودم میکنم، خدمتی که دارم به مشتری های خودم میکنم، و لحن من خیلی تاثیر گذاره رو خریدی که میکنم و رو اون حس و حالی که پیدا میکنم و قرار از مغازه من برم بیرون. خدا رو شکر تو این مسیر هستم و میبینم خودم رو و اصلاحشون میکنم. سپاسگزارم. تمام.
از درود میگم به همه دوستان عزیز، آغاز هفته خیلی خوبی داشته باشید، پر از برکت، آرامش و شادی. بله خیلی عالیه، یعنی واقعا آدم وقتی میشنوه قدم 12 رو همه چیز با هم میاد، هم شور و اشتیاق میاد، هم احساس آرامش میاد. و من تجربه خودم در این ارتباط همون بحث آنچه که چی میگن اساس برنامه ما بر تبلیغ نیست، بر جاذبه هست. اتفاقی که میفته باب گفتگو، خیلی خیلی آدم وقتی با نیت خدمت وارد یه فضایی میشه که ممکنه اصلا ندونیم که هدف مثلا یه شخص خاصی آدم به خصوصی، ولی باب گفتگو باز میشه و اونجور جاها آدم قشنگ انگار کد میگیره، انگار یه جور دریافت درونی اتفاق میفته. برای خود من بیشتر صحبت کردن از تجربه و این موضوع امپاتی و همدلی خیلی موضوع مهمیه، به ویژه تو کم درآمدا و به ویژه همه ما این حس رو کردیم، این حس کم ارزش دانستن کار خود، کم ندیدن اون آنچه که ما واقعا توانایی استعداده. من خیلی به هم کمک کرد، من از وقتی اومدم تو برنامه به خاطر واقعا معجزه‌های عجیب غریبی که برام اتفاق افتاده، شاید یه چیز انفجاری بیرونی نبوده ولی در کارم واقعا یه تغییرات بزرگی اتفاق افتاده. هدفایی رو که نوشته بودم بهش رسیدم و اینو توی جمعی که قرار میگیرم، من در ضمن آدم خیلی محافظه کاری هم هستم، وقتی کار درونی میکنم خیلی تمایل ندارم اینو بیرونیش کنم، ولی چندی مورد اتفاق افتاده که همینطوری که اشاره کردن قدم یک اون حال ناخوش و عجز و اون پیچیدگی کاری رو میگم و بعد ته داستان اون اتفاقی که خوشایندی که در درونم تجربه میکنم و این واقعا باعث میشه که پیام منتقل بشه. هر بار در مورد این موضوع صحبت کردیم بعدش هم خیلی من واقعا صمیمانه از صمیم قلبم دلم میخواد که خدمت کنم، دلم میخواد که سپاسگزارم آقای مقدس از وقت نگهدار، دلم میخواد خدمت کنم، دلم میخواد که اون دوست وصل بشه، ولی خیلی آهسته و پیوسته دورا دور. من رفته یه بار یه زنگ بزنم ببینم بچه ها، میبینم جلسه شرکت میکنن و یکی از بچه ها میگفتش که تا تو گفتی من رفتم همه رو دانلود کردم. احساس میکنم پیام میرسه، فقط وقتی که واقعا نیت آدم خدمت باشه و بیشتر صادقانه بگم من خدمت رو برای خودم دارم انجام میدم، ولی انگار اون پیامی که میرسه حال طرف مقابل خوب میکنه و همین باعث ادامه و پیگیری میشه. سپاس که منو شنیدید. من تمام.
درود به همه عزیزان، روزتون بخیر باشه. خب قدم 12 هستش، اونجایی که از طریق مذهب واقعا نمیتونیم. آره من مذهبی بودم ولی ایمان نداشتم. یادم رفته بودیم خونه خدا و مادرم رو جا گذاشتم، کفشش دست من بود، رفت زیر نابدون طلا دعا کنه برادرم شفا پیدا کنه. و اینکه خب من صبر نداشتم، کدوم مذهبیه که عجله میکنه؟ مادر من پاورنه اومد تو هتل بماند، چقدر من نفرینم کرد. میخوام بگم که خب حالا گروه آکسورت هم از طریق مذهب نتونستم به الکلیا کمک کنن، حالا مذهب رو اشتباهی کردن تو کله من، نمیدونم. یه مذهبی دروغ نمیگه، یکی که مذهب داره واقعا به زمانش هوشیاره، همه چیو درست مصرف میکنه واقعا. اینجا خب من وقتی که چقدر حس خوبی دارم وقتی که قدم 12 با یه کم درآمد دیگه که واقعا واقعا نیاز داره کار میکنم، بیشترین دریافتی رو واقعا من دارم. حالا به رهجو، حتی به خانواده وقتی کمک میکنم، من خدمت میکنم و مخصوصا به مادرم که چقدر من از این مادر رنجش داشتم. من همیشه میگفتم این پدر من چرا رفت این دختر رو گرفت، میرفت با یکی دیگه ازدواج میکرد. و امروز میبینم وقتی که در خدمت مادرم هستم واقعا احساس میکنم رو ابروی صورتی هستم. کلا وقتی دارم من خدمت میکنم، مخصوصا به کم درآمد، اوایل خب از بالا به پای نگاه میکردم، ولی امروز نه، هرچی که میام جلوتر میبینم که نه، من باید اول اونا رو درکشون بکنم. واقعا نصیحت جواب نمیده. قبلا خب خیلی من رو نصیحت هم میکنم این کار رو بکن، پولاتو اینجوری کن، این راه و نه رو اینجوری زندگی بکن. من اصلا گوشی نداشتم، یعنی واقعا هیچ گوشی نداشتم، ولی اینجا متوجه شدم من فقط میتونم تجربه‌مو در اختیار یکم درآمد دیگه قرار بدم و تو خانوادم سعی میکنم زیاد نصیحت و ارشاد واقعا نکنم. از وقت نگهدارمونم تشکر میکنم، ممنونم که هستین. یه تجربه دیگه هم بگم کوتاه، حالا کسانی که اعتیاد دارن حالا به الکل به هر مواد دیگه میتونن ببرنشون کم یا خودشون من. ولی کم درآمد واقعا نمیشه به زور جایی بردش، اون خودش بیشتر اون باید بخواد، از درون باید بخواد از این بیماری نجات پیدا کنه تا بیاد و یه نفر دیگه هم تمایل رو داشته باشه، یه نفر دیگه هم بتونه بهش کمک بکنه. مرسی که هستین، من تمام.
درود دوستان، مشتبه هستم، کم درآمد اجباری و سپاسگزار و متعهد به بهبودی. من اینجا میگه از بالا به پایین به یه کم درآمد نگاه نکنید و من نمیدونم چه جوریه، نمیتونم اصل روحانی ملاتفت رو بیارم تو مثلا پیام رسانیم صحبت کردنم اینجور چیزا، و من فرمم جوری تربیت شده، بابام ارتشی مثلا تربیتم کرده که فرم حرف زدنم قویه، باید تمرکزی کار کنم و این باعث میشه که خیلی آدم ها بالا بیارن واقعا، و من احساس میکنم که نمیتونم پیام رسانی کنم. فرم صدام، فرم تون صدام اینجوریه که یکم مغرور به نظر میرسه، یکم مثلا از بالا به پایین به نظر میرسه، ولی خب واقعا اینجوری نیست از درونم، و همین باعث میشه که آدم های خیلی کمی بدونن چجوری قضیه. و آدمایی که رشد روحانی خیلی زیادی کردن میتونن منو درک کنن، و این یکم از درون منو آزار میده، چون واقعا فرمم ایجوری بالا نیومده که مثلا بتونم با کسی مهربون صحبت کنم، چه میدونم بتونم اون مهربونی درونم رو انتقال بدم. و دیروز با راهنمام صحبت میکردم در مورد همین، میگفتم آخو من نمیتونم احساس پشت حرفای آدم ها رو درک کنم و جوری که باید و شاید، و نمیتونم او احساس پشت حرفای خودم رو منتقل کنم. جوری من مثلا تربیت شد، بابام ارتشی یه جوری منظم میخواست منو تربیت کنه که من از او بره بوم افتادم، اصلا از نظم و چم دونم فلان و به امان بدم میومد. دوست داشتم آدم شلختهی باشم، همه چی راحت بگذره، چم دونم یه جور چیزا، و الان من به مثلا نظم داشتن و قدرتش پی بردم که باید نظم داشته باشی، به مزیت های نظم داشتن پی بردم، و واقعا من میبینم آدم عاجزیم الان که نگاه میکنم، میبینم تو انتقال من احساساتم آدم عاجزی هم مثلا قدرتی و تمرکزی میخوام پیامم رو بدم به طرف، و میبینم نمیشه، یکم تو مثلا بیان احساساتم مشکل دارم و طرف احساس کنه من از بالا به پای باش حرفی زدم، در صورت که فرم بعد همینه تمرکزیه. دوست دارم یه چیزی رو به صورت مثلا ارتشی چیزی بهش میگن، به صورت مثلا منظم به یه صورتی بهش بگم، در صورتی که خیلی ها از راه‌های دیگه وارد میشن که به طرف پیامو برسونن و انرژی منتقل کنن، و من نمیدونم چه جوریه اصل ملاتفت رو، نمیتونم تو رفتارم، تو گفتارم، تو انتقال پیام بیارم، و من امروز این مشکل رو دارم و گفتم مشارکتش کنم و ممنونم از شما دوستان که به حرفام گوش کردین. ممنونم، از من تمام.
سلام دوستان، علی هستم، یک کم درآمد، شکر سپاس، سپاسگزارم از خدمتگزاران گروه، خدمتگزاران گروه کلیولند و آفرین که میتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم. من حقیقت تو بحث قدم 12 وقتی الان تو صحبت ها تو خانش کتاب چک میکرد، خب رو قسمت تمایل طرف خیلی ترکیب دارم همیشه و اون بخش مهربانی و لطافت وجود داره و اون قسمت از بالا و پایین رو همیشه به عنوان یک هشدار خودم چک میکنم که حس به طرف منتقل نشه که تو چون قبلا اومدی، مثلا یه دوستی بود میگفت شما مجردی، بهش میگفتم بابا از این واژه استفاده نکن، چه الان خودش به طنز بعضی وقتا میگم تو شدی جز مجردین یوه. به هر شکل این مشارکت هم یه جنبه سوال داره که آفرید جواب بده. قدم 12 ای که ما کار میکنیم در رابطه با پیام انجمن، آیا ما میتونیم مثلا تو ارتباطات دیگه‌مون، تو زندگی روزمره‌مون، تو زندگی مثلا خانوادگیمون، تو زندگی شغلیمون، تو اجتماع به کار ببریم؟ چون من مثلا سنت‌ها رو نه که از خودم بگم، کارگاه بوده که گفته آقا ما سنت‌ها رو باید بیاریم تو زندگیمون، اساس زندگیمون بر مبنای سنت باشه و من مثلا اینو سالهاست که رعایت میکنم و دقیقا سوالم اینه، میشه اینو ما واژه‌گزینی کنیم تو مسائل دیگه تو ارتباطاتون و این اصول رو به عنوانی که من یه انجمنی هستم، نه در رابطه با یه تازه وارد و پیام دادن به انجمن، بلکه در تمامی زندگیم بتونم به عنوان یه اصل زندگیم رعایت کنم، یعنی رعایت کنم که هوشیاری در استفادهشو میگم. یه توضیح بدم ممنون میشم، سپاسگزارم و امیدوارم ما بتونیم این قدم ها رو در زندگی روزمرهمون بتونیم جاری کنیم. این که من بخونم، این که من توضیح بدم یه داستان، این که تو روزمرگی من جاری بشه و بتونم این پیام رو در رفتار و اعمالم به بقیه برسونم. خب بعضی وقتا پیش میاد دوستان میگن اینقدر عوض شدی، بعضی وقتا هم خب از من سوال میکنه آقا چرا مثلا تو فلان زمینه مالی شما هنوز عوض نشدی، مثلا این چیزی که تو دو موردش من مورد سوال قرار میگیرم و اصلیه که اما من از درون واقعا عوض شدم و این پیام در بیرونم باید به روابط بیرونی داده بشه. سپاسگزارم، ممنون مفتد.
رود بر شما و همه دوستان. دو تا نکته رو بگم، یکی این که ببین سوتیتر قدم 12 اینه که با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم این اصول را در تمامی موارد زندگی ما به کار گیریم و این پیام را به دیگر کم درآمدان برسانیم. ببین تو اون بحث اولش داره میگه ما اینو برای خودمون به کار میگیریم، یعنی به نظر من، با تجربه من، چیزی که یاد گرفتم در همین سالها، بهترین روش پیام رسانی اینه که ما 12 قدمی باشیم، نه 12 قدم را بیان کنیم، رفتاری داشته باشیم مبتنی بر تغییراتی که اون 12 قدم در زندگی ما ایجاد کرده. بنابراین من جایی اگر کسی ازم سوال بکنه سعی میکنم که کمک کنم، اگر مورد سوال قرار نگیرم در مورد قدم ها، نه خیلی اصراری در این که افراد عادی اجتماع بخوان اینها رو یاد بگیرن من ندارم، ولی جایی اگر کسی ازم سوال بکنه که کم هم نیست، خیلی از افراد که آدم های معمولی هستن در برنامه نیستن، بعضی وقتا راجبه یه سری چیزا کمک میخوان که منم انجام وظیفه میکنم این کمکه رو انجام میدم، ولی این که بخوام حالا تباهتش بدیم به سنت ها، چون سنت ها کاربرد داره در مورد مسائل اجتماعی، کاربردی تر هست.
قدم مقوله شخصی است که قرار است مرا تغییر دهد، سنت مقوله اجتماعی است که قرار ارتباط من را با دیگران بهبود ببخشه و حفظ بکنه. یعنی قدم ها برای بهبودی شخصی ما و سنت ها و مفاهیم برای بهبودی گروهی ما است. اما بهبودی گروهی هم روی بهبودی شخصی تاثیرگذار هست. ماجرای 190. یه نکته دیگر هم بگم، خیلی از کسب و کارها ایجاد سخت میکنن. ما اول کار گفتیم 100 نفر آدم هیچ که علامت سوال نمیزنه، حالا اینقدر علامت سوال زدن که دیگه من چیز کردم، گفتم بچه رو باید وقت بدم دیگه صحبت بکنم. حالا انشالله قسمت بعدی هم به تعداد بیشتری از دوستان زمان میدیم صحبت بکنیم. حالا اگه کسب و کاری دارین بعد یه مشاوری اومده اینه من بهتون گفت ایجاد صف بکنید اونجا، چون یکی از کارهایی که کسب و کار رو میکنن صف ایجاد میکنن. و دقت کرده باشید بعضی از این ویدیوهای تبلیغاتی طرف روز اولشه کلی بادکنک هم زده این ورمور، بعد رفیقاش و خانواده اینا رو میان اونجا دمونجا یه صفی درست میکنن و بقیه علاقه او که خبر اینجا که همه صف گرفتن، حالا این اگه دکمه اشتباه کردم داشت این دکمه اشتباه کردم ولی مزاح میکنم. خیلی خوبه که مشارکت میکنین و چقدر حرفایی با ارزش و خرد ورزانه ای رو زدین و چقدر این روش که همگان به همگان به هم دیگر کمک میکنند روش مؤثری است و پیرو همون جمله معروفه که همه چیز را همگان دان. خب کجا بودیم؟ اینجا صفحه 95 پاراگراف دوم دیگه، درسته؟ اگر او به راه حل شما علاقه ندارد. آره، اگر او به راه حل شما علاقه ندارد و از شما انتظار دارد که همانند یک بانکدار به مشکلات مالی او رسیدگی کنید و یا همانند پرستاری مراقب عیاشی های او باشید، شاید بهتر باشد تا موقعی که نظرش را تغییر نداده او را به حال خود رها کنید. احتمالاً تا وقتی او دچار صدمه بیشتری نشود نظرش تغییر نخواهد کرد. خیلی وقتا افراد برنامه را، کسایی که ما میریم و کمک میخواییم بهشون بکنیم، شبیه سرویس گرفتن، یعنی انتظارات فراتر از آن چیزی که در تعریف به اصطلاح قدم 12 هست دارن، انتظارات بیشتری دارن. حالا و این انتظارات ما ملزم به کمک کردن به دیگران هستیم ولی ملزم به برآورده کردن انتظارات دیگران نیستیم. یه بنده خدایی یه روز نمیدونم در همین گروه کلیبلند بود یا جای دیگه بود که من فرصتم گفت اینجا عشق وجود نداره، اینجا نمیدونم. بعد خب من شماهای گذاشتم و گفتم که با هم صحبت کنیم، گفتم که 5 تا 7 عصر رو من تماس میدم. بعد گفت بیا همین یکیش، مگه تو دکتری وقت میدی اینا؟ گفتم حالا دکتر که خب آره خیلی از بچه های برنامه تحصیلات در حد دکترا دارن، خود ما هم اگر به قول معروف مسائل سال 98 هم بود اومده بود شاید دکتر هم گرفته بودم. الان خیلی حالا نداریم، آره ما دکتر هم زیاد داریم تو این بچه های برنامه، هم پزشک داریم و هم بچه های هستن دکترها دارن، ولی نه در یو ای ما اومدیم که یه مقداری برای زمان ارزش بیشتری قائل باشیم و من چون به بقیه حوزه های زندگی من میرسم غالبا در اون زمان صحبت کنم. اما شما اگر مشکل داری واقعا، من بعضی از بچه هم مثلا شغلشون یه طوریه که مثلا نمیم روانشناس هم تو اون تایم مراجع دارن، حالا خودشون میدونن اینجا تو جمع هم فکر میکنن باشن، میگم زمانه دیگه بهم پیام بدین اگر فرصت بشه صحبت میکنیم با هم. یعنی خیلی حالا زمان دارم برای اون مکالمه ولی وحی منزل. اوکی ببینید، یعنی من متوجه شدم که ایشون تمایلی به بهبود یافتن از بیماری خودش نداره و تنها یک آدمی رو میخواد که صحبت بکنه و هیچ تمایلی به گوش کردن نداره. من صبرم هم تو گوش دادن زیاده، یه جای اینقدر گوش میکنم بچه ها میدونن صحبت میکنن میگن گوش میدی به حرفمون، یعنی اینقدر هیچی نمیگم وسط حرفشون طرف فکر میکنه مثلا گوش نمیدم، در صورتی که من با سکوت کامل دارم گوش. یه جایی دیگه مثلا خب من میبینم بعد یه رو ورود کنم یه حرفی بزنم، میدم نه این میخواد اونجوری که دلش میخواد این موضوع، و من زمان را زمان شخص دیگری را تلف نمی کنم. ببین ما زمانی که ما داریم، بخشش اون زمانی که داریم خدمت میکنیم به یه آدمی داریم سرویس بیهوده میدیم، ممکنه که همون زمانی یه آدم دیگه احتیاج به کمک ما داشته باشه، در صورتی که او صادقانه علاقه من باشد و بخواهد شما را مجددن ملاقات کند، از او بخواهید در این فاصله زمانی این کتاب را بخواند و پس از آن خود با او پس از آن خود او باید تصمیم بگیرد که آیا مایل به ادامه است یا نه. نباید از جانب شما همسر و یا دوستانش مورد فشار یا گوشزد واقع شود. اگر قرار است خدا را پیدا کند باید میل آن را از درونش ترشیف بگیرد. باز من یکی از من اینجا تجربه خودم رو دارم میگم، ممکنه راهنمای شما یا تک تک شما یک تجربیات متفاوتی از آنچه که من میگویم داشته باشین. من اینجا تجربه کنم، من از اون آدماییم که کاملا تمایل محور عمل میکنم، یعنی بایدی رو به وجود نمیارم. همین الان بچه میدونن با من قدم کار میکنن، یه سری تمرین انجام میدیم، اونه که انجام میدن، اونه که دمشون گرم، خیلی پیشرفتایی میکنن. اونه که انجام نمیدن، باز من نمیگم که آقا کسی اگر انجام نداد نمیتونه، اگه کسی غیبت کرد نمیتونه بیاد. من این مدلم نیست، یه زمانی این کارا رو میکردم، مثلا راجع به قدم چهار اینو داشتم راهنمام خیلی حرف جالبی بهم زد تو انجمن قبلی، میگفتم هر کی قدم چهارشو ننویسه نمیتونه بیاد قدم پنجو کار کنه، هشت و نه رو هر کی کار نکرد نمیتونه بیاد ده کار کنه، و اجازه نمیدادم بیام. خیلی سال پیش، در 14 سال 15 سال پیش. بعد یه روز راهنمام خیلی آدم مهربون و خیلی آدم به قول دوستان با ملاتفتی بود، خیلی آدم اهل مراعات بود، همش کردم خدا حفظش کنه، گفتم که آقا جان نظرت چیه؟ گفت حالا یه وقتی دی مثلا تو داری قدم هفت باش کار میکنی ترغیب شد اومد قدم تارش هم نوشت و خوند، یه وقتی دی اصلا 12 قدم رو باش کار کردی، بعد همون آخر کار این تصویره رو گذاشت رفت کار شد، تو از کجا میدونی خدا در کدوم یک از این مراحل برای این آدم اون تصمیم رو داره که این تو این تصمیم، تو کارت چیه؟ تو کارت اینه که قدم ها رو انتقال بدی، کارت این نیست که به زور مردم رو تغییر بدی. تو تعهدی نداری اینجا، گارانتی ندادی که رفت جد تغییر بکنه، یک تعهد دادی به خداوند که بیایی و اینجا خدمت کنی. این شد که من اساس روش کار کردم رو گذاشتم بر مبنای تمایز، یعنی اگر کسی خیلی خودش تمایل نداشته باشه، چرا حال بچه ها رو میپرسم، زنگ میزنم، یه وقتای پیگیری میکنم، خبری ازشون نباشه، 20 روزی هم نباشه، یه پیگیری یکی دو مرتبه به عنوان یه رفیق میکنم، ولی اینکه نخواد قدماشو انجام بده. گفت دوست که یکی از خانم ها هم داشتن صحبت میکردن، گفت معتاد الکلی نمیشه به زور برد تو کمپ گرفت خوابوند، کم در اومد، اگه نخواد اقدام عمل کنه من چیکارش کنم؟ هیچ کار خاصی براش نمیتونم انجام بدم. هر روز یکی از دوستان صحبت میاد، گفتم انجمنی هستی تو برنامه دیگه؟ آره. گفتم اگه بری به یه معتاد بگی من میخوام ترک کنم، به یه معتاد به تو بگی که من خیلی نمیدونم عاجز شدم و داغون شدم و فلان، تو میگه خب باید بتونی بری بخوابی ترک کنی، بعد میگه تمایل ندارم، تو چیکار میکنی؟ گفتم من دعا میکنم. گفتم من برای کم درآمدی که بهش پیشنهاد میکنم برو در فلان مورد اقدام عمل کن و نمیکنه، فقط دعا میکنم، هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. من با حرفام نمیتونم یه آدمی رو تغییر بدم، حرفهای من یک مسیری رو ممکنه نشون بده، ولی اون آدم با اقدامات خودش در حال تغییر هست، نه با حرفهای من. اگر او فکر میکند که میتواند این کار را به طریقه دیگری انجام دهد یا روش روحانی دیگری را ترجیح میدهد، او را تشویق کنید که از ندای درون خود پیروی کند. ما هیچ گونه حق انحصاری در مورد خدا نداریم، آنچه که ما داریم فقط روشی است که برای ما کارساز بوده است، اما خاطر نشان کنید که ما کم درآمدان و چه اشتراک زیادی با یکدیگر داریم و به هر صورت شما مایلید روابط دوستانه‌ای با او داشته باشید و به همین شکل رهایش کنید. اصراری به این که تنها راه خوشبختی اینه که بیاید 12 قدم رو کار کنید، اصراری به این موضوع نبردیم. بله ممکنه یکی دیگه امید داشته باشه از یه راه دیگه بهش کمک بشه، من نمیدونم، شاید هم شد، از کجا کجا بگی که اصلی وجود داره در جهان اصلی اصل عدم قطعی هست. این بچه بهشون بر میخوره یه جا میگم مولا درز همه چی میره حتی لا درز برنامه. یکی از دوستان بهش برخون گفت نه مولا درز، گفتم آقا من منظورم نیست این کتاب اشتباهه، وقتی این اصول برای کسی ناکار آمده یعنی که آقا این قد گارانتی 100% نداره که. اون بنزین رو تو ماشین میریزی راه میبره ماشین رو، روشنش میکنه میره. پس بنزین در مورد مسئله سوخت برای ماشین های بنزینی کارآمدی 100% داره. این کتابو داری عرضه میکنی برای همه کار نمیکنه. بله اونی که کار نمیکنه براشون اینه که خودش کار نکرده، پس مولا درزش میره. منظور اینه، نه اینکه کتاب ناقص بشه، نه اینکه اصول به درد نخوره. ولی اصلا عدم قطعیت وجود داره. آقا یکی ممکنه بره مسیرش یه جای دیگه پیدا کنه. اگر کاندیدای شما واکنش فوری از خود نشان نداد ناامید نشوید، یک بیمار دیگر پیدا کنید و دوباره امتحان کنید. مطمئناً شخصی را که به قدر کافی مستعصل باشه و پیشنهاد شما را با اشتیاق به پذیرت پیدا خواهید کرد. به نظر ما رفتن به دنبال کسی که نمیخواهد و یا نمیتواند با شما کار کند اتلاف وقت است. اگر شما چنین شخصی را به حال خود رها کنید، او احتمالاً به زودی متقاعد خواهد شد که نمیتواند به تنهایی بهبود یابد. صرف زمان بیش از حد روی هر یک از این موقعیت‌ها بدین معنی است که تعدادی چند از کم درآمدان دیگر را از شانس زندگی و خوشبختی محروم می‌کنید. کسانی که عمل کرد ندارند رو وقتی باشون دنبالشون اصرار می‌کنید، اون آدمایی که عمل کرد دارن پشت خط می‌مونن و به اونها نمیتونیم کمک کنیم. یکی از اعضای انجمن ما که در مورد 6 کاندیدای اول خود اصلا موفقیتی نداشت اغلب میگوید که اگر کار روی ایشان را ادامه داده بود شانس موفقیت را از آنهایی که بعداً به او کمک کردن به کمک او بهبود یافتن میگرفت. قراری که خدمت بکنیم، گارانتی نداریم رهج موفق تحویل بدیم. رزومه که نمیخوایم اینجا درست کنیم که من از اون راهنماهام که خیلی رهج من همشون پول دارن، آدم هایی که میان با ما کار میکنن همه پول دارن. فرض کنید برای دومین بار به ملاقات شخص مورد نظر خود میروید. او این کتاب را خوانده است و میگوید آمادگی انجام قدم های 12 گانه برنامه بهبودی را دارد و از آنجا که شما خود یک چنین تجربه ای داشتید بنابراین میتوانید توصیه های بسیار کاربردی به او ارائه دهید. بگویید اگر تمایل دارد و مصمم شود که داستانش را بازگو کند ما در دسترس هستید، اما اگر مشورت با شخص دیگری را ترجیح میدهد اصراری نکنید. سند نزدن به نام ما در مورد یادم و این واژه خداحافظی رو من چند بار بچه ها من سعی میزنستم بیام آقا با شما قدم کار کنم، خب تشریف بیارد با راهنما میخوام خداحافظی کنم. آقا این چه لفظیه؟ یه چیزی یه باری میذاریم روش که خودش تبدیل میشه به یه رنجش. این رو سند زدن به نام من، من کسی امرو با من کار میکنه فردا نمیخواد کار کنه، بره هر جا دوست داره آقا کار بکنه. رفیق منه، دوست بهبودی منه در برنامه، چیزی به ما ندادن که سندی به ما ندادن که منو باباشو چیز کنه. و همینطور دوستان این که حالا راجع به راهنما برعکسش سند شما به اسم کسی نخورده که اصلا میخوای در واقع من میرم خداحافظی. حالا تشکر یک امر دیگری است. قدر شناسی فضیلت است. بله. آدم یه آدمی کار کرده میره و میگه آقا من خیلی ممنونم. خانم من خیلی ممنونم که من کمک کردی. کار شما خیلی کار خوبی بود. من میخوام مسیر بهبودیمو با یه نفر دیگه دنبال کنم. حالا یا اون فرد متوجه میشود یا نمیشود. در قدر شناسی، در سپاسگزاری هیچ چیزی وجود نداره، بس خصوصی فضیلته، هیچ نقطه منفی وجود نداره. اما خداحافظی نه، خداحافظی که خودش یه خورده یعنی من آدم رو دارم میزنمش کنار، لفظش منفیه. خب بشنویم گزارش خانم مرشید و ساعت با 1 دقیقه ارفاق ساعت 7 6:59 و بعدش یه چند نفر از دوستان رو مشارکت کنیم.
دوستان دوستان عزیز صحبتون به خیر و نیکی باشه. اول هفته خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. مهشید هستم در حال بهبودی از کم درآمدی و خدمتگزار شما عزیزان ناجان. 150 هزار تومان واریزی داشتیم تا الان. سپاسگزارم از دوستان عزیزی که واریزی انجام دادن، خزانه رو حمایت کردن، 18,278,000 تومان موجودی خزانه‌مون هستش. خیر و برکت باشه انشاءالله برای گروهمون و برای انجمن، و کمک کردن و حمایت کردن از خزانه باعث میشه که ما این جریان عشقی که داریم دریافت میکنیم رو به این زیبایی هر روز هفته و در ساعتهای مختلف روز، این واقعا این عشق بسیار هیچ مبلغی نشه این رو جبرانش کرد. یه 100 تومن دیگه هم الان واریز شد، سپاسگزارم از دوست عزیزی که واریز کردن. و واقعا با هیچ چیزی جبران نمیشه این همه عشقی که داریم دریافت میکنیم. فقط داریم یک بخش کوچیکی از این دریای بزرگ رو، ما به قول معروف یک قطره ای رو به این دریا اضافه میکنیم و کمک میکنیم که این پیام به دیگر کم درآمدان برسه که اونها هم انشاءالله وارد بشن و از این شرایط نام به سامانی که در زندگی هامون وجود داره توی این شرایط انشاءالله خلاص بشن. بسیار سپاسگزارم که حمایت میکنید، با عشق حمایت میکنید و من منتظر هستم انشاءالله تا انتهای جلسه که یک عالمه پیام براتون بذارم صفحه چت که واریزی انجام شده. آقا فرید ممنون از خدمت شما و ممنون که به من فرصت دادید. من تمام.
درود بر شما و سپاسگزارم. دوستان حمایت کنید خزانه را و که ما بتونیم در واقع خدمات بهتری رو در برنامه انجام بدیم. یک، دو، این پیام برسه به آدمایی که مثل خودمون بهش احتیاج دارم. این خیلی نکته مهمیه که من این پول را با این نیت بندازم که این پیام به یه کم درآمد دیگه ای برسه که امروز در حال عذاب هست. خب بشنویم چند نفر از دوستانمون رو و بعد برمیگردیم خدمت عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، نازیه هستم، یک کم درآمد در حال بهبودی. خدا رو شاکرم بابت این لحظه و بابت اینکه فرصتی داد ما دوباره تو مسیر آگاهی قدم بذاریم. از همه خدمتگزاران، حسن آقا فرید، آقا محمد رضا، مرشد خانم و همین خانم و همه کسان که ما رو بیره بودیم بکنن، صادقانه از خدا بهترین رو براتون میخوام از تون تشکر بکنم. در رابطه با نحوه صحبت کردن و ادعایه یه مطلب به نفر دیگه، من تو قدم 12 کار نکردم و نمیدونم، ولی در این رابطه میدونم که هر خیلی تأثیر گذاره و چجوری عنوان کردنش به کس دیگه خیلی مهمه. که من اولین روزایی که تو جلسه اومده بودم و اولین جلسه‌ام بود موقع برنامه تازه وارد اومده بودم، اولین کسی که با من صحبت کرد آقا فرید بود و جوری عنوان کرد و جوری با من حرف زد، من تو انجمن موندگار شدم. من تا قبل از این اصلا نه 12 قدم و نه انجمن اصلا کار نکرده و من نمیشناختم، ولی ایشون جوری مطلب رو با من عنوان کرد و جوری با من حرف زد، من موندگار شدم. و این خیلی مهمه که یه حرف رو چجوری به یه نفر انتقاد بدی و چجوری عنوان کنی و از بالا به کسی نگاه نکنی، این خیلی تأثیر گذاره. من جایی بوده تو زندگی مثلا جوی با هم برخورد شده و جوی با هم حرف داره که دیگه اصلا اونجا نرفتم و تمایل پیدا نکردم به ادامه دادن و به کار کردن تو اون محل، فقط به خاطر همین نحوه برخورد و نحوه سخن گفتن. و همینجا هم بازم از آقا فرید ممنونم که باعث رو من توی انجام هم بمونه و به بهبودی من خیلی کمک شد و من مسیر خیلی عالی پیدا کردم. از این سالها بود دنبال یه جایی بودم که بتونم بهتر زندگی کنم. خیلی مطالعه کردم، خیلی با افراد زیادی مشورت کردم، ولی هیچ جا پیدا نمی کردم که دردمو درک کنم، ولی اینجا پیدا کردم و بازم میگم ازتون ممنونم. و امروز از سوال هم بیشتر میتونم بگم که یه سوال بسیار عالی دارم، با این که میدونم کم در آمدم، درد زیادی دارم و تو قدم های اولم، ولی درد کشیدن برام لذت بخش، چون یه آرامش خاطری رو به من میده و همه ما دست و پا میزنیم که یه جای باشه که آرامش پیدا کنیم. امیدوارم این آرامش نصیب همه بشه و هفته پر از خیر و برکت برای همه تو از خدا میخوام و امیدوارم که خدا براتون بهترین رو بکنه. از من تمام.
آقای کامبیز، من میکروفونتون رو باز کردم ولی صداتون نمیاد. حالا خب شاید به اشتباه لمس کردید یا صداتون به هر دلیلی نمیاد. مجددا لمس کنید اگر که هستید صحبت. دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسین و یکم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزارای گروه. من اول یه نکته راجع به این صحبت که آقا فرید کرد، این که من مدتی که توی برنامه صرف کردم، این زمان مثلا باش میشد 3 تا فوق لیسانس گرفت، 2 تا دکترا گرفت فلان، بعد صحبت 12 قدمی که میشه، خودم شایست، خیلی موقع شایسته نام 12 قدمی نمیدونستم. امروز یکی از چیزهایی که خیلی میتونه تو پیام رسانی اثر گذار باشه اینی که من خودم رو لایق حداقل اسم 12 قدمی بدونم، یعنی خودم لمس کنم که 12 قدمی هم، اون موقع اثر بخشی پیامم خیلی بیشتر میشه. یه جمله بیل داره، خیلی این جمله رو من دوست دارم، میگه اگر به چیزی که میگوییم باور داشته باشیم، دیگران نیز با ما همراه میشوند. یعنی اون حرفی که میزنم وقتی اثر میکنه که خودم بهش باور داشت. من راهنمای اولم یه دو تا توصیه میکرد، خیلی دوست داشتم اینو. میگفتش که اولا که میگفتش که من فقط از شما یه توقع دارم بعد از کار کردن 12 قدم، که این قدم ها رو بدون کم و کاست به دیگران انتقال بدی. یکی هم اگه کاری رو خودتون انجام نمیدید به دیگران توصیه، یعنی اگه یه کاری خودتون توان انجامش رو ندارید یا باور ندارید، به دیگران توصیه نکنید که انجامش بدن. این خیلی مهمه که من برم هی یه سری مطالب بخونم، بیام این شاطر نوبایی هی مطالب ارائه بدم به این و اون، بعد خودم قدرت انجامش نداشته یا خودم تمایل به انجامش نداشته باشم. یه راجب این کاندیدایی هم که آقا فرید گفتش که اگر کاندیدای شما واکنش فوری از خود نشان نداد ناامید نشوید، یاد داستان روزهای اول بیل افتادم که 5-6 ماه میرفت تو این مراکز درمان الکل و با الکلی‌ها صحبت میکرد و انرژی میداد، هیچ کدوم اینا هوشیار نموندن. بعد یه روز اومد خونه خانومش، ناراحت بود خانومش، گفت چرا ناراحتی؟ گفت من خیلی زحمت کشیدم اینا هوشیار نشدن. بعد خانمش گفت دقت کردی از اون روزی که داری میلی برو اینا کار میکنی، حداقلش اینه که خودت مصرف نکردی. این معنیش اینه که آقا ما وقتی پیام میدیم، یعنی این که ما داریم خودمون از کم درآمدی نجات میدیم. حالا اون آدم ها اختیار دارن که این اتفاق براشون بیفته یا نیفته. و یه نکته ای رو من تا حالا تو این سالا دقت نکرده بودم، خیلی جالب بود، نوشته بود اگر قرار از خدا را پیدا کند باید میل آن از درونش سرچشمه بگیرد. یعنی ما قراره کمک بکنیم به اون آدم خدا رو پیدا بکنه، نه اینکه ما خیلی تاثیر بذاریم بهش بگیم تو چی کار کن. خدا رو پیدا کنه، بعد خودش راه خودش رو پیدا میکنه. یه دو تا تجربه راجع به تازه وارد دارم، من اینو بگم. ببین اصطلاح من اینه که تازه وارد اینه یه پروانه میمونه، اگر شل بگیری این پروانه رو از دستت فرار میکنه میره، اگر سفتن بگیری له میشه. یعنی اون نتیجه. ممنون محمد رضا جان، وقت شما به پایان. قرار بود محمد رضا وقت رو نگه داری، وقتی که همینجوری داره میره. فقط یه جمله هم بگم، خیلی موقع تازه واردایی میان تو برنامه، مثلا اینا تحصیل کردن، تحصیلات علمی دارن، مدرک دارن، موقعیت اجتماعی دارن، بعد اینا فکر میکنن که چیزن. مثلا یه چیزایی میشه به این برنامه اضافه کرد با هیجان و شور و اینا. من به جای اینکه تو ذوقشون بزنم بگم نه این 12 قدم 12 سنت ثابت فلان، میگم چقدر ایده های خوبی داری، تو یکم بیا جلو خودت رو پیدا کن، بعد از این ایده هات استفاده میکنیم برای تغییر دوازده قدم دوازده سنت خیلی چون اول بزنی تو پرشون خیلی ناراحت میشه. ممنون که به من وقت دادی. ممنون.
درود بر شما. کبرا هستم، یکم درآمد. من تو زمینه مطالبی که خونده شده، خودم یه دور یک مقطعی از زندگی خیلی مذهبی بودم. خب اگه رشد که شوهر داره، صدام نیست یا اینکه یه پارتنر داره، ولی تو برنامه
صداتون یه چند لحظه. نه نه الان هست، قطع شد ولی الان
هست. خیلی متشکرم. میخواستم بگم من تو برنامه چیزی که یاد گرفتم اینه که مردم متفاوتن، سلیقه های متفاوتی دارن، زندگی های فردی متفاوتی دارن و من اونا رو بپذیرم. برای من پذیرش مثلا، حالا من که با رهجوی خانوم سر و کار داشتم، مثلا خانومی که همسر داره در این حال تو رابطه است، یا خانومی که با مثلا سه نفر تو رابطه است، اینها برای من سخت بود، ولی به مرور زمان متوجه شدم که این زندگی شخصی میتونه الگوهای متفاوتی داشته باشه و اینا جنبه های حالا میتونه قسمت های از زندگی داشته یا نداشته خودم باشه. این قسمت پذیرشش چون برای من یکم سخت بود و عجیب بود، اینو خواستم به اشتراک بذارم، گفتم حالا تجربه ممکنه به درد کسی هم بخوره. مرسی که منو شنیدین. تمام.
علی جان میکروفونتون باز، آقای علی پاکدامن اگر که
سلام. ببخشید آقا، فرین دستم خوردی حواسم
نه. سوالی نداره آقا. آنو مهناز من میکروفونتون رو باز کردم.
بله.
اگر ناخود.
بله. سلام، صبح همگیتون بخیر. من مهناز هستم، کم درآمد در حال بهبودی از بیماری اجباری و خدا رو شکر میکنم بابت امروز و این جلسه. من تجربه خودم رو میخواستم بگم راجع به اینکه پیام برسونیم. من تازه وارد برنامه شده بودم، خیلی این برنامه جذبم کرده بود. به یکی از دوستانم زنگ زدم گفتم بیا یه جایی کارت دارم. بعد دعوتش کردم توی جلسه، اومدن توی جلسه، بعد حضوری، جلسه حضوری. بعد از اتمام جلسه چون خودم خیلی تحت تاثیر این برنامه قرار گرفته بودم، فکر میکردم که اونم خیلی خوشش میاد. بعد برنامه گفتش که من اصلا خوشم نیومد، چرا به من گفتی که بیام اینجا؟ اصلا من خیلی تعجب کرده بودم از اینکه چقدر میتونه اختلاف نظر داشته باشه باشن آدم ها. و در واقع یه جور خسارت زده بودم، میگه ناراحت شده بودن از این موضوع و گفت من اصلا خوشم نیومد از جو این برنامه. و من عذرخواهی کردم و خب دوستیم، همچنان دوستیمون ادامه داشت و گاهی سوال میکرد بازم میره تو این برنامه، رفت تو این جلسه، گفتم بله. یک سال پیش باز توی ارتباطاتمون گفت من رفتم وصل شدم به این برنامه، اون تا مثلا از طریق او ای. یعنی واقعا خداوند برای هر کسی یک مسیر خاص خودش رو میذاره و ایشون از طریق او ای وارد برنامه شده بود. و اینکه شاید البته اون روز اون پیام رسانی موثر بوده من نمیدونم، و اینکه آدم ها از طرق مختلف از مسیرهای مختلف ممکنه به یک مسیر معنوی وصل بشن. و این هم تجربه من بود. ممنونم که شنیدید.
درود بر شما.
به نام خدا صدق هستم که هم درامه سپاس گذار خداوند هم
بار اول علامت سوال رو لمس کردم، گفتم از انزوا در بشم دیده بشم، دیدم خیلی بچه ها تو صف مشارکت بودن، 6 نفر 7 نفر دیگر درس رو خارج شدم، ولی بازم دوست دارم الان علامت سوال رو لمس کردم، چون واقعا دوست دارم مشارکت کنم از اینکه چقدر این پاراگرافه خونده شد از من تاثیر داشت. من آدم بودم میخواستم به زور دیگران رو تغییر بدم، من آدم مذهبی بودم و همیشه با من خانواده خودم یعنی دچار یه چالشایی میشدم، میخواستم بچه‌هامو با مذهبی که خودم داشتم روش کنن، نماز بخونن، خیلی جا سختگیری میکردم به خانوادم و خودم رنجش میگرفتم از اینکه اونا کاری که خودشون میخواستن انجام بدن من نمیتونستم و خودم بسیار رنجش میگرفتم و خودم خیلی کم ارزش میدونستم که من یه مادرم نمیتونم بچه‌ها به طریق خودم بزرگ کنم و خیلی جا از یاد گرفتم توی برنامه. واقعا قبلا اهل نصیحت کردن بودم، با دیگران میخواستم این چیزه بردم به دیگران بخورونم و فهمیدم نصیحت کردن یعنی تجاوز به حق دیگرانه، من نمیتونم با نصیحت کردن دیگران رو تغییر بدم. خدای من این برنامه خیلی به من کمک کرده، یکی دیگر نمیخوام کسی رو به زور تغییر بدم، با خانوادم همدلی میکنم، با دوستانم همدلی میکنم و خدا شکر میکنم توی این روستایی هستیم، انجمنی حضوری داریم و رفتار من باعث شده که اون فروتنی و تواضعی که من پیدا کردم توی این برنامه به قوت این برنامه توفیق خداوند بود و تونستم جذب بسیار زیادی از دوستانی باشن که توی روستا به این برنامه پیوستن و رو بهبودی خودشون کار میکنن. من همین میخواستم بگم، سپاسگزارم، از من تمام.
درود بر شما و همه دوستان. یه قسمت دیگه من کتاب بخونم و بعد مجددا یه چند نفری آخر جلسه وقت میگیرم صحبت کنم. صفحه 96 پاراگراف آخر رو میخونم. ممکن است بی خانمان و آسوپاس باشد. اگر چنین است میتوانید در یافتن شغل به او کمک کنید و از لحاظ مالی قدر او را یاری کنید، اما نباید پول طلبکاران و مخارج خانه و خانواده خود را صرف این کار کنید. شاید بخواهید چند روزی او را در خانه خود میهمان کنید. اگر شرط احتیاط را به جای آورید مطمئن شوید که او از سوی خانواده شما مورد استقبال قرار میگیرد و اینکه قصد سوء استفاده از پول، روابط و سرپناه شما را ندارد. اگر اجازه دهید خود را به شما تحمیل کند، به او لطمه زده اید و امکان ریاکاری او را فراهم ساخته اید. شما ممکن است به نابودی او کمک کنید، نه به بهبودی او. حالا اینا در مورد الکلیاست که بی خانمان بودن، هوملس بودن در حقیقت در امریکا و یه مقداری خب متفاوت است با اون شرایطی که ما درش هستیم. اما من میخوام به این شکل خدمت شما بگم، خیلی وقتا دوستان ما روابط کاری با هم پیدا میکنن در برنامه که به نظرم با وجود هوشیاری کامل میتونه ایرادی نداشته باشه، اما همین پیش شرط اولیه که دارم عرض میکنم خیلی پیش شرط مهمی است، وجود هوشیاری کافی در مورد این قضیه بسیار پر اهمیته. چون که به هر جهت ما وقتی با هم دیگه ارتباط پیدا میکنیم یک سری انتظاراتی از هم داریم و اون انتظارات به اصطلاح شاید رفتاری که مثلا یکی از دوستانمون حتی تو برنامه داشته باشه، یه آدمی بیرون برنامه رو بتونیم راحت ببخشیم و اون آدم داخل برنامه رو نه. من دیروز یکی از دوستان باهم صحبت کرد، گفت یه بنده خدای پول ما رو گرفته و پسند نمیده و میگه نمیدم. حالا یه وقتی مثلا یکی گرفته میگه ندارم، حالا سعی میکنم تلاشمو میکنم و بهت میدم، میگه این نمیدم و من خیلی حالم بد میشه وقتی اینجاستم. بنابراین در انجام مسائل سیما بین مالی یه مقداری مداقه بیشتری داشت باشیم، ولی ما به هم کمک میکنیم، یعنی اونهایی که خصلت کمک کردن را دارن، من خودم این خصلت رو دارم، میگم بهم نزده تا حالا خیلی، یعنی منفعتش خیلی بیشتر از لطماتش بوده خدا رو شکر، و کمک میکنیم به هم دیگر. خیلی نکته مهمی میگه، خرج خونه و خانواده خودتون رو و پولایی که بهش احتیاج دارین رو نباید کمک بکنیم به دیگران، عبور کنیم از این قصه. عرض کردم بخشش اینا مانه یه سری کم درام، یه سری الکلیایی بود که هوملس بودن، اینا بی خانمان بودن و
خیلی ارتباطی نداره به کار ما. هرگز از این گونه مسئولیت ها شانه خالی نکنید، اما مطمئن شوید که وقتی آن را به عهده میگیرید کار درست را انجام میده. کمک به دیگران سنگ بنای بهبودی شماست. گاه به گاه کار نیک کردن کافی نیست. اگر لازم باشد شما باید همه روزه همچون یک نیکوکار شایسته عمل کنید. ممکن است این کار باعث بیخوابی های شبانی زیادی شود یا در تفریحات یا در کسب و کار شما خلل ایجاد کند. ممکن است که پول و خانه خود و در گوشتون رو بگیرین. این قسمت رو کم در آمده. ما باید در حوزه هامون تعادل ایجاد بکنیم. ولی من قول دادم این کتاب بخونم. ممکن است که پول و خانه خود را در اختیار دیگران بگذارید و یا به مشاوره بستگان و همسران سراسیمه و مضطرب مشغول شوید. رفت آمدهای بیشمار به دادگاه ها، آسایشگاه ها، بیمارستان ها و زندان ها و تیمارستان ها نیز جزی از این کار است. که اینا ربطی به یو ای ندارد. بچه یو ای اصلا نیاز به همچین خدماتی ندارد. اینا مانه الکلیایی بود که دائم دردسر درست میکنند. تلفن در تمام ساعت شب و روز به صدا در میآید. گفتم در گوشتون رو بگیرید اینجا. ممکن است همسرتان از بی‌توجهی شما گله کند. ممکن است مستی اساسه خانه شما رو بشکند یا تشک رو بزوزاند. چه تعمالی دکتر اینا. اگر او شخص خشنی باشد ممکن است مجبور به گلاویز شدن با اون شوید. ممکن است لازم شد به پزشکی تلفن بزنید و طبق دستور او داروی مسکن آرام بخشی به بیمار بخورانید و با پلیس یا پلیس و آمبولانس را خبر کنید. اینها شرایطی است که گاه به گاه ممکن است با آن روبرو شوید. ببینیم بابا چیا رو تحمل کرده تا انجمن امروز به دست ما رسیده. ورد کردم این قسمت ها خیلی با این رویه‌ای که ما در یو ای داریم در تعادل در حوزه ها خیلی همخوانی نداره و اساسا مورد نیاز هم نیست. یعنی بچه هایی که در انجمن کم درآمدان گمنام می آیند همین سرویس ها رو نمیخوان. حالا ما توی ان ای و ای خوب یه مدل های اینفکتی داریم از بچه ها و آدم هایی که اونجا خدمت هم میکنن بعضیشون ویژگی های شخصیتی رو دارن. ولی کسانی که اینجا در یو ای هستن هم نیازهاشون متفاوته، همین که خب مدلی که ما بایستی میپردازیم به پیام رسانی یه مقداری مثلا یک راهنمای یو ای بایستی اون تعادل در حوزه هاشو بتونه رعایت بکنه که یک سرمشق یک الگو باشه برای بحثی که داره باشون کار میکنه یا آدمایی که دارن بهش پیام میرسونن. ما به ندرت اجازه میدهیم که یک الکلی یک کم درآمد برای مدت طولانی در خانه ما جا خوش کنه. که میگم این میخونیم و عبور میکنیم، این به اصطلاح خود اون نیست و گاه باعث بروز گرفتاری های شدید در محیط خانواده میشود. اگر یک کم درآمد تمایل واکنشی به پیام شما نداشت نباید باعث بی‌توجهی شما به خانواده او شود. شما میباید رفتار دوستانه خود را با آنها ادامه دهید و طریقه زندگی خود را به آنها پیشنهاد کنید. این قسمت ها مانو موقعی که حتی الانان هم نبوده، بعدها که خود لوئیس همسر ویل دبلیو الانان رو در حقیقت بنیانگذاری میکنن اصلا این قسمت ها هم دیگه از عهده الکلی ها رفت بیرون و خیلی کار خانواده آدم ها به ما مرتبط نیست. من خیلی اصلا پیشنهاد نمیکنم که سرک بکشین تو کار خانواده دیگران. برای پذیرفتن به کار پیشنهاد پذیرفتن و به کار بردن اصول روحانی توسط خانواده شخص شانس بیشتری برای بهبودی سرپرست خانواده و ارمغان خواهد دارد. حتی اگر او به رفتارهای خود ادامه دهد برای خانوادهش زندگی قابل تحمل تر خواهد. این امان الکلی بیشتر. من اصلا توصیه نمی کنم این رو. یک جلسه قدمی رو یکی از دوستانمون داشتن و یه اعضای خانواده همشون همزمان سر این جلسه قدم بودن. دختر نوجوان، مادر و پدر. اصلا چنین چیزی رو پیشنهاد نمی کنم. الان در این جلسه مجازی اشکالی نداره، ولی جلسه قدم خصوصی که تراز توش خونده میشه و خیلی آسیب بزرگه. این جمع کردن یک خانواده در جایی که افراد باید راجع به مسائل خصوصی تون صحبت کنن بدترین مدلیه که میشه به ساختار یک خانواده لطمه زد. بنابراین من راهنمای مشترک خانواده ها نمیشم هیچ وقت. حالا چون تو برنامه یوی بعضی از آقایون خانم هاشون هم هستن و من یک تجربه دارم که یه بار ما یک کلمه اون هم در حد خیلی معمولی از دهان ما خارج شد که اصلا اون آدم اون خانمی که در واقع در برنامه بودن یه مدتی رو من ندیدمشون دیگه و این باعث میشه که خسارت‌های خیلی زیادی بزنیم ما تو این قضیه. بنابراین من اینو اصلا توصیه نمی‌کنم و لطمه زننده است. برای آن دسته از
کم درآمدان که آمادگی و میل به خوب شدن دارن مقداری کمک خیر به معنای معمول کلمه لازم و یا و بایسته است. البته کسانی که قبل از توفیق بر مشکلشان برای پول و خانه ناله می کنن در مسیر اشتباهی هستن، اما برای تهیه همین چیزها وقتی با این کار با تعهد توام باشد ما به خود را به خاطر یکدیگر به هر آب و آتشی میزنیم. این گفتار ممکن است در ظاهر متناقض باشد اما به نظر من اینطور نیست. خب کافیه تا همینجا من علامت بزنم کتابم رو و زمان بدیم به دوستانمون که مشارکت بکنن. من معمولا آدم های یک خانواده رو سر یه جلسه قدم من قبول نمی کنم. به نظرم مطالبی در اونجا مطرح میشه که بیشتر این که بهشون کمک کنه بهشون خسارت میزنه. این سوال مشتری نه اون مشکلی نیست. برای ببینید اجازه بدین در قسمت پرسش و پاسخ جواب این سوالو میدم. وقت مشارکت دوستانو بدیم من این سوال جواب میدم اونجا. در
نام خدا داوود کم درآمد، از خدا ممنونم که این جلسه شرکت کردم. خودم از اون احجایی هستم که تمریناتم و یه خط درمیون بگم الان دروغه، صاحبش این درست میزنم دروشم 20 خط درمیون انجام میدم و باورتون نمیشه وقتی به هم نمیگن چقدر ترغیبم که انجام بدم، ولی وقتی به هم میگن تازه موضع هم میگیرم. امیدوارم که احسان اول داشته باشم. راجب پیام رسانی و اینا، این که من سالهاست فهمیدم اینو و چند بارم درک کردم اصلا پیام این شکل نیستش که اینو بخوای به کسی بقبولونی و بفرونی. پیام مثل منه، مثل خود من که الان جوایش دادم، من آماده بودم، پیام یوهی از رهجون گرفتم. من مدونیم قدم کار کنیم، دفترشو باز کرد دیدم نوشته که ساعت 8 فلان فلان فلان. گفتم اینا چیه آقای فلان؟ باره یه برنامه از اینجوری شرکت میکنم، همکارم هم بود حالا یه لینک میفرستم دوستاش یه نه لینک رو فرستاد. من همون شب اول رفتم پیش رسیدم اینجا همونجوری که من باید باشم، ولی من چند روز پیش به دوستی که از برنامه دیگه ای بود و همکار قبلی من بود و خیلی هم اوضاع شفته ای داره لینک رو فرستادم و یکی دو بارم یادآوری کردم اومد تو جلسه و دیگه هم نیومد، دیگه هم پیگیریش نکردم. کسی که آماده باشه برای دریافت پیامو میگیره و کسی که آماده نباشه تو رو اذیت میکنه، فرصت خدمت رو از یه دوست دیگه ای میگیره و تو رو خسته میکنه و تو دیگه آماده نیستی. وقتی آماده نباشی نمیتونی پیامو به اون کسی که مثل من آماده دریافت پیام تو هم هست برسی و پیام به این شکلی که از اقدام تو پیش میاد. و واقعیت اینه، به خصوص امروز من دقت کردم توی خانواده، توی سطح خانواده، توی رفتار با فرزندان، وقتی میخوای یه پیامی رو بدی بهشون، یک کاری رو بکنی، خیلی زرنگتر از این حرفان دقت میخوام ببینن که تو خودت داری اون کار انجام میدی یا نمیدی. این حالا تجربه شخصی من بود. ممنونم، منو گوش کردید. من تمام.
سلام دوستان، اما هستم کم درآمد، متوجه نشدم، عذرخواهی میکنم. راستشو بخواییم جالبه که حالا الان فرصت شد که بتونم صحبت کنم. خواستم اول جلسه علاوه سوال بزنم. دیروز یکی از دوستانی که خب قبلا میتونم بگم یک سال خورده پیش کار میکرد، یعنی کنار ما بود، دیروز پیام داد، زنگ زد، دیدم هنوز سر نقطه اوله، یعنی اصلا اومده تو برنامه که با اراده شخصیش اون کاری که دلش میخواد رو بکنه. یعنی بعد دو سه سال هنوز داره همین سوالو میکنه که من چی کار کنم، بالاخره تا کی باید اینجوری باشم. من احساس میکنم باش تون صحبت کردم، میگم چون تازه واردم نبود، ساعت هامون زمان سر همین موضوع صحبت کرده بود، همه دلایل رو شنیده بود، اما دوباره سر نقطه اول بود. احساس میکنم که بعدش یعنی یه تراز که گرفتم احساس کردم که نباید باش یه ذره تون صحبت میکردم. هنوز قدم یکیش فعال نشده، هنوز تازه وارد حساب میشه دیگه. با صحبت هایی که الان شد و کتابی که خونده شد بیشتر چیز شدم که شاید لازم باشه یه جبران خسارتی ازش باید تماس بکنم بگیرم و دلجویی بکنم. آرتی چیز بری ولی احساس میکنم تون باید صحبت کردم و جالبه که وقتی تراز گرفتم دارم احساس میکنم وقتی که یکی متوجه حرف من نمیشه من در موضع ضعف قرار میگیرم و یک الگوی رفتاری در من ایجاد میشه و اون اینی که فکر میکنم اگر بلند حرف بزنم ممکنه متوجه بشه. این یک الگوه که دیروز دوباره کار کرد و تنها کاری که میتونم بکنم دفعه دیگه این آدم اصلا تماس میگیره وقت رو بذارم برای به قولش کتاب یه جای دیگه نیاز نیستش این بنده خدا رو جواب بدم. خیلی جالبه که یه اتفاقی هم افتاده بود، نیت کردم که خدا هر کسی که میتونم امروز حالا همه پنج مرحله رو انجام دادم اعتراف کردم و اینا گفتم خدمت هم بکنم این خدمت رو گم زدم. مرسی مرسی که منو پیش دادین. تمام.
چند در آمد خدا رو شکر کنم که وقت مشاوره کرده میرسید. چهار بار علامت سوال دادم ولی از جلسه پرتیدم بیرون. امیدوارم که این سه دقیقه بتونم مشاوره کنم. زام یه خورده فکر کنم منطقه خوب نیست اینترنتش و بی پرتیدم بیرون. پنج شنبه و جمعه ثبت زمان نتونستم بدونم، دیروز جلسه نتونستم شرکت کنم و صبحی که خواب بیدار شدم میخواستم بنویسم ذهنم دوباره گفت که خب نمیخواد ثبت زمان امروز هم بزنی با یار عمل کردم که دو روز صحبت نکردم و بیماری داشت فعال میشد. چون که یه اتفاقی هم دیشب برام افتاد با خانمم یه به اصطلاح مشاجره کوچیکی داشتیم سر یه چیز علکی و من ذهنم خیلی بردم توی اینکه انتقام بگیرم نمیدونم این روند ادامه بدم ولی خدا رو شکر وقتی صبح خواب بیدار شدم اولین کاری که کردم یه مراقبه بود و آروم شدم و الان اینه اقرارش میکنم که بتونم یه پیام برسونم. اینی که من وقتی که قدم دوازدم میگه بیداری روحانیه باشه اگر که اقدام عمل نداشته باشم اگر خودم به اصطلاح اصولی که میگم به اعتقاد نداشته باشم انجام نداشته باشم خب قطعا اون کلامی هم که میگم اون پیامی هم که میدم تأثیر گذارید انرژی داره. وقتی که من یک آیا انزوام میدم قطعا وقتی که پیام برنامه رو بدم تأثیر میذاره رو طرف مقابلم که دارم پیام میدم. ولی یه دو وقتی که کتاب بود مال دواز وقت قدم میگفت که یعنی خوندم که خیلی ها نیاز به این برنامه دواز وقت قدمی دارن ولی تمایلش ندارن. خودی منم یه زمان نیاز به یو ای داشتم چند دارم از زندگی ما غیر قابل اداره کرده ولی شاید هنو نفر زیرفته بودم که مسئول اشتباهاتم خودم هم مسئول کم در آمدیم خودم هم. فقط وظیفه من به عنوان یه پیام به ساینست که پیام برنامه را ساده برای اون دوستی که حالا اعلام میکنه که من نیاز دارم و تو چیکار کردی که کم در آمدی در اومدی یا که متوقف شده یا نسبت به گذشته بهتر شده شرایط مالی و روحی پیام برنامه را ساده بهش بدم که جلسه بیاین 12 قدم رو 12 هفته چه استفاده کنه نشیاتو بهش معرفی کنم نشیه درباره یو ای و تفکر کم درآمدی یا بهش پیشنهاد بدم که حتما مطالعه کنه و فقط جلساتش رو بیاد و بگم برنامه رو سخت نگیره فقط جدی بگیره اقدام عمل کنه. از وقت نگه دارم تشکر میکنم خیلی ممنون امیدوارم هفته خوبی داشته باشیم. تمام.
متشکرم. من میخواستم فقط مشارکت کنم درباره احساساتم و مرسی من استفان هستم یک کم درآمد. من برای اولین بار بعد از مدت ها که در یو ای هستم دیروز برای اولین بار خودم رو در معرض مشتری قرار دادم با اون بازار مصرف. باور میکنی ترس از دیده شدن چقدر در من عمیقه؟ خودم رو قایم میکردم از مشتری ها. بعد پشتش میدونی چیه؟ پشتش که نکنه دیگران فکر کنن که تو اینجور آدم کوچیکی هستی، تو همش به فکر دیگران، قضاوت دیگران. بعد ببین گفتن که آقا ولش کن، دیگران چه فکری میخوان بکنن، دیگران میخوان تو با فکر دیگران میخوای زندگی کنی، بعد بگی که من لایق بهترین احساسات هستم، تو به خاطر ذهن دیگران و احساس دیگران داری زندگی میکنی، پس لایق همون فکر و احساس دیگرانی. ببین من اومدم فقط یه پیامی توی پلتفرمی که هستم گذاشتم، ببین خدا شاهده ساعت 1 شب ساعت 11:30 از آلمان به من پیام داده و زنگ زده رفیقم که فلانی من اینو میخوام، میتونی به من کمک کنی؟ ساعت 1:23 شب صبح که بیدار شدم میبینم کلی پیام اومده برای من و همه اینا موفقیت های خداونده. ببین وقتی میگی قدم ها به من کمک میکنه، اون قدم چهاره وقتی تو خودتو میبینی بیرون و ترس از این شرم بیدلیله چیه که منو این همه فشار رو برده روی من، بابت چیه؟ این شاید بهترین پیامی باشه که بخوام بدم، این که من لایقم، من لایق بهترین ها هستم، من دیگه نمیخوام به خاطر ذهن و افکار دیگران زندگی کنم و خودم محدود کنم، من نمیخوام ترس از دیده شدن داشته باشم. خیلی ممنونم که منو شنیدید، از وقت نگه دارم، سپاس گذارم.
درود دوستان، نسرین هستم، یکم درآمد در مسیر بهبودی. باید اقرار کنم که نمیخواستم، علامت سوال زدم ولی دلم نمیخواست علامت سوال باز بشه. اولین هدف از این مشارکت این بود که رنجشی رو که تو همین گروه برام به وجود اومده بود رو همینجا اقرار کنم و از خداوند برای این رنجش طلب کمک بخوام. و در مورد مشارکت این موضوع امروز، چیزی که خیلی من دوست داشتم توی یو ای این بود که جمله‌ای بود که خیلی خیلی تکرار شده بود و من اولین بار با این روبرو شدم، انگار باعث شد که من اعتماد کنم و وارد این برنامه بشم و ادامه بدم، و اونم این بود که گفته بود خداوندی که ما به خداوندی که خود درک کردیم اینجا ایمان داریم و از اون کمک میخوایم. خیلی این قشنگ بود. من هر جایی که میرفتم آدم ها با خدایی که خودشون تصور میکردن منو محک میزدن و یا انتظار داشتن که من همون جور خدا رو بپذیرم. جالب این که من خودم هم جز یکی از افرادی بودم که خیلی جالب مشارکت زیاد داشتن دوستان، جز آدم هایی بودن که خیلی تعصب داشتم، تعصب دین و مذهب خودم رو داشتم و بارها به خاطرش با برادرم بحثم شده بود. و جالب اینجاست که برادرم بیدین بود ولی اون آدم متأثری بود دیگه، در هر صورت، در هر دو صورتی که کسی بخواد اصرار کنه، پافشاری کنه بعد چیزی، اون هم تعصب هستش و باعث خیلی رنجش ها شده بود. ولی آدمی بودم که خیلی این همین باورها در واقع در این باورها مذهب هم افراط داشتم و تعادل نداشتم و وقتی که به همه چی توسل پیدا می کردم و جواب پیدا نمی کردم، به زمانی رسید که من همه اینا ترک کردم و در واقع خدا را هم ترک کردم. و قشنگ اینجا بود که دقیقا من 6-7 سال بدون خدا بودم و خدای حقیقی رو، اون پروردگار رو، خالق عشق رو دقیقا توی همین 6-7 سال پیدا کردم. یه چیزی تمام این 6-7 سال بود، هرچی میخواستم انکارش کنم باز هم بود، نمیتونستم ازش فرار کنم. یه چیز قشنگ بود، یه چیزی نبود که توهمی باشه و اذیتم کنه، یه چیز، یه نیروی امید، عشق، یه نیروی آرامش بخشی بود که همیشه تو زندگی من بود. و جالب اینجاست که دقیقا همونجا بود که خدا رو شناختم. ولی باز هم تا وقتی که قدم 3 یو ای رو کار نکردم متوجه شدم که این ایمانی که من به اون خدا پیدا کردم ایمانی به مرده بود چون من در عمل درست عمل نمی کردم و در یو ای یاد گرفتم که به خصوص از قدم یک یاد گرفتم که ایمانم رو به عمل برسونم و در قدم 12 یاد گرفتم که این رو به شکل خدمت بتونم ارائهش بدم و خودم ایمان خودم رو نشون بدم. خدمت اول در جلسه بود و بعد هم دونه دونه در حوزه‌های زندگیم دارم اون از اون استفاده میکنم و خدا رو شکر میکنم بابتش و ممنون از وقت. نگهدار، منم